دانشجوهای معماری و در آخر عکاسی از بعضی از محله‌های تاریخی از دیگر پست‌های کامیار صلواتی. و این بود مجازیست کامیار صلواتی، پژوهشگر معماری و موسیقی.
جناب آقای دکتر کامیار صلواتی، سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پشت صحنه رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های برنامه.
درود بهتون، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر صلواتی، ما امشب تا جایی که فرصت داشته باشیم ترجیحمون بر این است که درباره معماری پایتخت خدمت شما صحبت بکنیم، در واقع به عنوان بزرگترین کلان شهر ایران که خیلی ها اعتقاد دارن به لحاظ بصری چهره نازیبا، ناهماهنگ و ناهمگون داره. من میخوام نظر شما رو بدونم که اگر که قرار بود ما از سالهای خیلی دورتر تهران رو بر اساس موقعیت اقلیمیش بسازیم و به روز کنیم، الان شاید چه شکلی داشت؟ یعنی شکل مثلا دهه 40 و 50 تهران بود، شکل دهه 60 و 70 و 80 بود، یا بعد از اون؟ البته خب طبیعتاً زمانه عوض شده، مسائل و اقتضاعات هم تغییر کرده و تغییراتی هم رخ داده، اما بیشتر اون رو شبیه چه دوره‌ای میتونیم ببینیم و ارزیابیش کنیم؟
خواهش میکنم. ببینید، طبیعتاً همونطور که خودتون گفتید الان نمیتونه شبیه هیچ دوره‌ای باشه. قاعدتا باید الان تهران امروز شبیه امروز میموند، اما اینکه به چه شکل بود، آیا به همین شکلی که الان ما داریم میبینیم شکل مطلوبه یا نه،
بله.
فکر میکنم که اکثر غریب اتفاق ماها، چه به عنوان کسانی که داریم توی این شهر زندگی میکنیم، که چه به عنوان کسانی که به هر حال با مسائل شهری و معماری آشنا تر هستند، به نظر حالا عموم ما الان وضعیت مطلوبی نداره. اما اینکه اگر بخوایم فکر کنیم که در طول تاریخ در چه زمانی وضعیت مطلوبی داشته، شاید بشه، حالا در طول تاریخ معاصر من اگر بخوام حرف بزنم،
بله بله،
شاید بشه اینطور فرض کرد که مثلا شاید حدود دهه 20 تا 40 معماری تهران و شهر تهران وضعیت جالبی داشته. یعنی خب از یک جنبه های به نظر من لااقل آشفتگی بصری توش کمتر بوده، پیوند ارگانیکی که باید بین معماری وجود داشته باشه و شهر و منظر شهری و سیمای شهر، خب اون دوره به نظر من قابل قبول تر بوده. و البته اگر عقبتر هم بریم، چون شما مشخصا درباره اقلیم پرسیدین، ما هرچی عقبتر بریم، چون نقش تکنولوژی کمرنگتر میشه، چون میدونیم مشخصا تکنولوژی یکی از تأثیراتی که داره حالا در همه جای دنیا و خب توی کشور و شهرهای ما به نحوی داشته، شاید حتی بشه گفت به شکلی شدیدتر، این هست که تکنولوژی تأثیر اقلیم رو کم میکنه. یعنی فرض کنید وقتی که مثلا ما میتونیم از کولر گازی استفاده کنیم یا کولر آبی استفاده کنیم، دیگه خیلی اهمیتی نداره که حالا مثلا الان ما توی یک اقلیم مثلا گرم هستیم یا حالا توی یک اقلیم متفاوتی. نمیگم این درسته یا غلطه، ولی این اتفاقی که میفته عملا، اگر از این بحث از این بعد اقلیمی بخوایم نگاه کنیم و ببینیم موضوع رو، طبیعتاً پیش از دوره معاصر ما با این مسئله همسازتر بوده، به خاطر اینکه خب امکانات تکنولوژی کمتر بود، ناچار بودن جوری بسازن که مثلا فرض کنید که از بادگیر باد خنکی بیاد، حوض میان حیات به هر حال فضا رو خنک کنه، درختی که توی حیات هست، ارتفاع بالاخره ساختمون هایی که توی یک کوچه هستن تناسبشون توی کوچه سایه اندازیشون بیشتر باشه. ولی خب ما هرچی جلوتر میایم، به درست یا غلط که احتمالا به نظر خیلی ها شاید چندان درست نباشه، الان دیگه با توجه به وضعیت حالا اقلیمی و مصرف انرژی که ما داریم توی ایران، این مسئله کمرنگتر میشه. یعنی توی معماری ما کمتر به مسئله توجه میکنیم، که خب میگم تا حدش طبیعیه به خاطر برد تکنولوژی، ولی خب میتونیم به هر حال کاری کنیم.
آسیب زننده هم یه جایی شاید باشه آقای دکتر
جان،
عرض کردم یه جایی شاید، ولی آسیب زننده هم بتونه باشه.
بله قطعا همینطوره، کما این که آسیب هم زده. یعنی خیلی جاها ما خیلی از ساختمانمون از نظر مصرف انرژی وضعیت خیلی خیلی نامناسبی دارن و خب نسبت به خیلی از جای دنیا شاید وضعیت بدتری دارن. البته من تخصصی در این حوزه ندارم، ولی با همین آشنایی عمومی که دارم میدونم که از این لحاظ ما خیلی نتونستیم خوب کار کنیم.
آقای دکتر صلواتی، در تهران که میگردیم، حالا در هر منطقهش فرق هم نمی کنه، چون این شهر شهر قدیمی است که حالا به ظاهر مدرن شده، خب خیلی توجه هم جلب میشه به ساختمان های مختلف. این روزها خیلی ها به ساختمان های قدیمی تر علاقمند شدن، بیشتر توجه میکنن. شاید تخریب برخی از ساختمان های قدیمی کمتر شده به دلایل اونهایی که زیباتر هستند، قابل نگهداری هستند، رو خیلی ها ترجیح میدن نگهش دارن. اما خب وقتی هم بهش نگاه میکنی میبینی شاید واقعا با شرایط امروز زندگی کردن در خانه های در واقع یک طبقه، حتی دو یا سه طبقه ای که مال دهه های گذشته بوده، یک کمی با توجه به شرایط حال حاضر سخت‌تر شده. مثلا مسئله امنیتی این روزها در شهر خب خیلی در واقع بیشتر مورد توجه قرار گرفته. به همین خاطر شاید خیلی ها ترجیح میدن در مجتمع های برج ها مثلا زندگی بکنند یا چیزهایی از این دست. اما خب چشم نوازم وقتی نگاهشون میکنی. اما اشکال کار اینجاست که در کنار اینها یک ساختمون هایی میبینیم که الان شما تخصصتون هست، متوجه بیشتر از ماها حتی میشین، ولی ما هم با یک نگاهی برخی از ما متوجه میشیم مثلا این ساختمان مربوط است به دهه 70 مثلا، چون موقع سنگ نما رو این شکلی یا این طوری یا از این جنس کار میکردن. بغل اون یهو یک برج یا یک ساختمان حالا 5-6 طبقه مدرن میبینیم، دوباره کنار اون یه زمین خالی. این شاید در واقع این آلودگی بصری رو برای ما ایجاد میکنه. من شخصا به عنوان کسی که تخصصی در این حوزه ندارم، وقتی که این ناهمگونی رو میبینم فکر میکنم شاید دو علت داشته باشه. یکی شاید این آسیب مربوط باشه به مسائل، یا حتی بهتر بگم مطامع مالی که در زمینه ساخت و ساز با توجه به قیمت‌های زیاد در کلان شهری مثل تهران وجود داره. مسئله دیگر شاید واقعا این باشه که قوانین جامع و کامل نیستند و درست شاید تعریف نکردند و نیاز به تغییر دارن. میخوام نظر شما رو در باره هر دو این قضایی که البته بی رفتن به هم نیستن بدونم.
خواهش میکنم. ببینید، اول من حالا یک ملاحظه رو راجع به بناهای تاریخی بگم. حالا برای ما زیبا هستن الان بدون شک، در این هیچ شکی نیست. خب از جنبه های قطعا بر وضعیتی که ما الان داریم برتری دارن، ولی فراموش نکنید که اولا اکثر این بناهایی که برای ما موندن، مثلا فرض کنید از دوره قاجار، بناهایی هستن که بناهای شاخصی بودن، مربوط بودن به اعیان، به اشراف، افرادی که پول داشتن میتونستن خونهشون رو زیبا کنن. بنابراین نمیتونم واقعا، حالا نمیتونیم به سادگی بگیم، من ادعا نمیکنم که اینطور نبوده، ولی دست کم نمیتونیم به سادگی بگیم که اینها نماینده معماری اون دوران هستن و معماری ما حالا خیلی ایدالیستی بخوایم بهش نگاه کنیم. ولی خب به هر حال
من آقای دکتر صلواتی عذر میکنم کلمتون رو قطع میکنم، سالهای جلوترش هم منظورم هست، یعنی ما در دهه 40 در دهه 50 ساختمونهایی رو در تهران داریم، در مثلا مرکز شهر سمت خیابون ویلا کریم خان اونورا به خصوص اینا رو زیاد میبینیم. معماری قشنگی دارن. شاید یکی از شاخصه هاشون اصلا اینه که مثلا تراس های بزرگی جلوی این خونه ها هست که خب ما این روزها در خانه هامون کمتر داریم، به خاطر اینکه کسی نمیخواد مثلا در منطقه 1 تهران، 3 تهران، 6 تهران، 2 تهران تراز زیادی بسوزه، برای اینکه خب به اون اندازه نمیتونه پولشو بگیره. منظورم حالا معماری دوره قاجار جای خود داره، ولی من فکر میکنم حتی در دهه مثلا 40 و 50 ما هنوز خونه های قشنگی داریم که خیلی ها نگهداری شده، خیلی ها تبدیل حتی به همین کافه ها شدن و تبدیل به جاهایی شدن که مردم برن و ببینن و بشنن. ببخشید این توضیحو دادم چون به معماری قاجار اشاره کردین زیاده گفتم، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
بله من حالا کمابیش با شما موافقم، منتها علاوه بر دو دلیلی که گفتین که من یکی از دلایل رو، یعنی مطامع مالی رو که گفتیم، به یه جور تغییر سیاست‌های شهری می‌بینم از حدود دهه 70، از بعد از دوران جنگ دوره سازندگی، تغییراتی در سیاست شهرداری‌ها، نحوه درآمدزاییشون به وجود اومد که خب باعث شد که بیشتر از پیش ساختمون تبدیل بشه به کالا، جایی که قرار داشت سود کنن افراد، به جایی که مثلا شاید به سمت بخش تولید برن به این سمت بیان. و خب این اوضاع، یعنی این اوضاع نامساعد رو خیلی تشدید کرد، خیلی از این برج سازی هایی که خب الان مشکلات زیادی برای ما ایجاد کردن حاصل اون سیاست، یعنی فارغ از این که منافع افراد به صورت فردی چی هست، این تغییر سیاست ها در اون دوران خب تاثیر گذاشت. ولی من یک، حالا علاوه بر دو دلیلی که شما گفتید، دو زلی که شما گفتید، یک زل دیگر رو هم میتونم اضافه کنم و اون هم نظارت هست، یعنی مسئله بهره برداری از این ساختمون ها. در این حوزه خب ما به نظر من نیاز داریم هم به قوانین بهتری و عمیق‌تری و دانش فرزانه‌تری و هم به در حقیقت یه جورایی میشه گفت قدرت عمل بیشتری. یعنی علاوه بر این که ما نیاز داریم بسیار از قوانین نظارتی، باید نظارت ها در عمل انجام بدیم. مثلا به سادگی نشه هر نوع ترکیب بصری آشفته رو دید، چنان که خب در خیلی از شهر، خیلی از کشورهای دنیا این قوانین هستن. مثلا من میتونم مثالی براتون بزنم در زمینه همین باخته تاریخی.
بله،
توی خیلی از کشورهای مثلا فرض کنید اروپایی یا بعضی از کشورهای دور بر خودمون، تغییر دادن در بعضی از باخته تاریخیشون، مثلا فرض کنید در فلورانس ایتالیا، تغییر دادن یک دونه، یعنی مثلا نصب یک دونه میخ در دیوار یک خونه تاریخی، نیاز به ممکنه به مجوزهای زیادی داشته باشه، هماهنگی زیادی داشته باشه. ولی خب ما اینجوری نیستیم، یعنی ما خیلی به تعبیری شاید بشه گفت آزادتریم، البته آزاد معنی منفی.
در واقع ضعف قوانین دیگه آقای دکتر صلواتی.
بله بله، به نفع میشه گفت. البته باز این ضعف قوانین هم، یعنی اینکه نمیشه به راحتی این قوانین رو اعمال کرد، بخشش برمیگرده به همون سیستم در حقیقت اقتصاد زمین یا اقتصاد مکان، که تغییر قوانین هم راحت نیست. یعنی خب بالاخره شهرداری درآمدهایی داره، نگاهی داره به این سیستم، و خب به سادگی نمیتونن این در حقیقت نظارت رو اعمال کنن.
چقدر حیف. آقای دکتر صلواتی، الان در واقع معماران به طور خاص برای خودشون جایگاهی دارند که بتونن اعمال نظری کنن به طور مشخص، به طور متقن، به طور محکم بر روی فضای شهری تهران؟ یعنی میدونی، میخوام بدونم حالا پیشینیان، اساتید شماها کسانی هستند که در زمینه شهری، در زمینه این که واقعا شهر چگونه جلو بره، چگونه ساخته بشه در همین شهرداری ها، در جاهای مختلف، اونقدر توان داشته باشند که بتونن بگن در واقع نظارت درستی وجود داشته باشه برای اینکه دارن چه نمایی طراحی میکنن، چه اتفاقی داره میفته، یا نه کماکان داره همینجوری پیش میره، هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه؟ اصلا دغدغه معماران ما در تهران هست که همچین چیزی؟
ببینید، سوال پیچیده یه راستش،
از اون آخری شروع کنیم. مثلا دغدغه شما هست به عنوان یک معمار؟
قطعا هست، ولی خب صرفا مسئله دغدغه من نیست. یعنی من تا جایی میتونم اثر گذار باشم، نه فقط من، مثلا این جمع تا جایی میتونه اثر گذار باشه، چون که به سادگی نمیشه این خاص رو یک پارچه کرد، راه حل یکسانی وجود نداره. مثلا فرض کنید توی دانشگاه خب پروژه های آکادمیک زیادی انجام میشه در این حوزه، ولی خب از حیطه تئوری آوردنش به حیطه پرکتیس یا عمل به این سادگی ها نیست. نیاز به در حقیقت درگیر شدن در یک میدانی از نیروهای مختلف، منافع مختلف، سیاست های مختلف داره. و در حقیقت از طرف دیگه البته تلاشایی هم شده، های نمیشه به این سادگی.
آها، می‌خواستم ببینم این دغدغه مندی پیگیری هم میشه؟
بله پیگیری هم میشه.
یعنی که به هر حال من مثلا به عنوان یک معمار متخصص ترجیح میدم کار خودمو بکنم، در واقع به زیبایی، در واقع همون ملکی که قرار بسازم، خودم رو، اون ساختمانی که قرار هست بسازم، حتی جایزه هم ببرم مثلا، این باشه، ولی به مسائل کلی و کلان کار نداشته باشم. این دغدغه مندی وجود داره، پیگیری میشه؟
دغدغه مندی وجود داره و تا حدی هم پیگیری میشه. و البته بخش بزرگی از این دغدغه شهری تا دغدغه معماری. ولی مثلا فرض کنید کمیته تشکیل شد چند سال پیش به صورت قانونی با اسم کمیته نما، که خب تلاش کردن که مثلا فرض کنید سیمای شهرها رو، نمای شهری رو، منظر شهری رو کمی منسجم‌تر کنن، یک دست تر کنن، که حالا جاهای موفقیت آمیز بود، جاهای خیلی جهان نبود، به خاطر اینکه مثلا خب پای زیبایی شناسی وسط میاد و زیبایی شناسی مسئله پیچیده، یه نیاز به یک سیاست بسیار حساب شده داره بر پای یک دانش عمیق، یک بررسی عمیق. خب مثلا گاهی میدیدین این کمیته نبا،
بله،
تجاربی من داشتم توی بعضی از دفتر معماری، یه جورایی ضد قصد خودش عمل میکرد. یعنی اصلا یه کاری میکرد، یک قوانین میذاشت، یک نظراتی راجع به پروژه میداد که نتیجه معکوس داشت، ولی نفس شکل گیری چنین مثلا کمیته ای چیز بدی نبود. یعنی
هنوز وجود داره آقای دکتر؟ هنوز وجود داره این کمیته؟
تا جایی که من میدونم بله. حتی من کمی از اون فضا فاصله گرفتم، ولی بله تا جایی که میدونم وجود داره.
بسیار خوب. درباره تهران چیز دیگری هست که بخواید به ما بگید؟
نمیدونم از چه نظر.
از نظر معماری.
از
من سوال هم خدمت شما تمام شد.
خواهش.
در واقع دغدغه هامون رو مطرح کردیم در فرصتی که بود، شما هم به ما کمک کردید.
خواهش.
و امیدوارم که بشه بهتر از این باشه چهره شهرمون. ساختمان های بسیار زیبایی بعضی جاها ساخته میشن. بزرگترین اشکال در شهر ما واقعا شاید این ناهماهنگی است، تا اینکه هر کدام از این ساختمان ها جداگانه نازیبا باشن. واقعا کنار هم میبینیم ساختمان هایی رو که خودشون به تنهایی بسیار زیبا هستند، ولی کنار هم هماهنگ نیستن و به همین علت آلودگی بصری ایجاد میکنن، که این دیگه در تخصص شما معماران هست که این دغدغه مندی ها انشالله که بیش از پیش پیگیری بشه و شهر زیباتری داشته باشیم و قانونگذار و ناظر قانون هم انشالله که دغدغه مندتر باشه و مسائل زیبایی شناسی و زیبایی شناختی براش مهمتر باشه. از شما خیلی تشکر میکنم، پژوهشگر و دکترای معماری آقای دکتر کامیار صلواتی، سپاسگزارم.
خواهش میکنم،
شبتون خوش. میر درود بر اینکه برنامه رو به دقت پیگیری میکنین و پیام میدید. دوست دیگری نوشتن اونقدر بنای زیبا در ایران هست که آدم میمونه کدومش رو به عنوان زیباترین انتخاب کنه. گنبد قابوس در استان گلستان یک اثر بی‌نظیر معماری ایرانی اسلامی همینطورم هست. بله واقعا هم سخت انتخاب کردنش، ولی خیلی ممنون که اشاره میکنید، برای اینکه یاداوری میشه. برامون نوشتند دوستی قلعه گبری با قدمت چند هزار ساله در شهر ری به حال خودش رها شده. چرا؟ دوست دیگری نوشتند در مورد زیبایی نمیشه حکم کنیم، الان یاد مسجد گوهرشاد افتادم، خیلی فاخر و نفیسه و گنجنامه که قوی و استوار. علیقه از کفاشی پیام دادم. بله حکم نمیشه بکنیم، سلیقه شخصیمونو داریم میگیم یا چیزهایی که به یادمون میاد و از بناهایی که در ایران به نظرمون زیبا هستن یا زیباتر هستن شما دارید می نویسید برای 3094.
یه نکته جالبی رو من بگم، دیروز صحبت کردیم در مورد درگذشتگان و متولدین روز گذشته. برای امروز رو من اول برنامه یادم رفت بگم، حالا اولش بگم که صفحه برنامه ما رادیو نقطه پشت صحنه کماکان در اختیار دوستان هست. امروز دو تا از هنرمندان در از سال روز تولدشون هست، حسین علی لیالستانی کارگردان و فیلمنامه نویس و نقاش، و همچنین مرحوم کیامرث صابری فومنی یا همون گلاغای خودمون. یه نکته خیلی جالبتر برخوردم که داشتم نگاه میکردم، اینگرید بگمن بازیگر سوئدی که برنده 3 تا جایزه اسکار بوده، تو این روز هم متولد شده و هم درگذشته. سال 1915 متولد شده بودن 29 اوت و تو همین روز هم در سال 1982 فوت کردن. و نکته جالب بود، گفتم که بد نیست که بگیم همه بدونن، اطلاعشان جالب بودش. من در خدمت شما هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم آقای بنکی. آقای مانیان.
بله، اول یه تشکر بکنم از حسن انتخاب آقای مجنونی عزیز تهیه‌کننده‌مون بابت موسیقی. این دلبری که خلاصه با موسیقی انجام میشه برای من جالبه. در مورد صحبت‌های آقای دکتر، من اتفاقا به یه نکته رسیدم، این که وقتی یه نگاهی میندازیم به بناهای فعال اما قدیمی کشورمون و در شهر تهران، مثلا مثل بنای مجموعه تئاتر شهر، تالار وحدت یا امثال اینها، و در تناسبش با رویدادهایی که در اطرافش داره اتفاق میفته، ما این ضعف قوانین رو در اونجا هم شاهد هستیم. مثلا در مقابل مجموعه تئاتر شهر ما بارها و بارها مواجه هستیم که مثلا نمایشگاه های فصلی انجام میشه و برگزار میشه که هیچ تناسبی با ابعاد فرهنگی اون محدوده نداره، یا به طور مثال بناهایی ساخته میشه که هیچ تناسبی با مجموعه تئاتر شهر یا اطرافش در اصل نداره. خب این نکته‌ای که فکر میکنم توی قوانینمون هم خیلی موثر هستش که بهش توجه کنیم و نگاه کارشناسی در اصل وجود داشته باشه وقتی ما میخواییم رویداد هنری برگزار بکنیم، یا اگر میخواییم تغییر کاربری در بنای ایجاد بکنیم، خیلی مهمه به اون بافت و محدوده توجه بکنیم. من چند وقت پیش یه گزارشی خوندم، گزارش نگران کننده بود خانم بزرگی.
بله.
بسیاری از ساختمان‌های مثلا محدوده چهارراه ولیعصر، ارزم به حضور خیابان جمهوری، داره تبدیل به انبار میشه و اصلا بافت و زیست بوم اون منطقه از نظر بافت جمعیتی هم داره تغییر میکنه و خیلی از جاهای دیگه شهر تهران. فکر میکنم نکته مهمی که واقعا چندین سال آینده ما نتیجهش رو میبینیم و اگر مثلا حرکت خوبی انجام شده باشه چندین سال بعد نتیجهش معلوم میشه و اگر حرکت خوبی انجام نشده.
اتفاق میمونی این که حالا بهش اشاره کردیم، واقعا خیلی از این خونه های قدیمی از جهت خوبش تبدیل شدن به این خانه های فرهنگ در واقع، یا کافه های خب خیلی جذاب بودن. رفتیم در این حالا پیش از اینکه کرونا بیاد میشد رفت به اینجا مراجعه کرد و دیدیم چقدر زیباست، چقدر با سلیقه بعضی هاش بازسازی شده، ولی خب خبر بعدم اینه که همونها خیلی هاشون یعنی شبیه اونها دارن تبدیل به انبار میشن. شما میگین این هم قسمت بعد ماجراست. اما در دقایق پایانی برنامه شما همچنان دارید برامون مینویسید که به نظرتون زیباترین بنای تاریخی ایران کدامه. آقای محسن امامی نوشتن زیباترین بنایی که در ایران عزیز دیدم مسجد نصیرالملک شیرازه. بله، با اون شیشه های رنگیش بسیار بسیار زیبا و دیدنی است. آقای احمد رضا میر گفتند از ایران با بنای زیباست، از نقشه اون گرفته که به سان گربه‌ای بزرگ تا تک شهرهای اون که دارای ابنیه تاریخی بیشمار هستند، در کرمان ارگ بم، باغ شازده ماهان و در نیشابور مرقدهای خیام و عطار و غیره، تهران کاخهای گلستان و غیره. گفتن خیلی طولانی میشه از اردبیل و تبریز و ارومیه و شیراز و اصفهان بخوام بگم. گفتن که من یک ایرانی هستم با افتخار. آقای وحید رضایی نوشتن در استان اصفهان روستایی هست به نام گلشکنان در نزدیکی شهر شهراب. اینو نوشتن، من رفتم جستجو کردم پیداش کردم. نوشتن که اونجا زادگاه پدر خانومم هست و برعکس اینکه کویری هست ولی آب و هوای بسیار خوبی داره تا جایی که به شهراب معروف شده. نوشتن که در این روستا یک قلعه قدیمی هست که پنجره‌های اون از سطح زمین خیلی بالاست و اهالی اون روستا نکته جالبی میگن. اونها عقیده دارن که قدیم‌ها آدم‌ها خیلی قد بلندی داشتن، یا در واقع اینطور بوده که برای همین اینطور ساختن که اگر راهزن‌ها حمله کردن گمان کنن که توی این قلعه آدم‌های قد بلند و تنومندی هستن. نوشتن که این قلعه متأسفانه مخروبه شده و فقط چهار دیواری اون مونده و پیشنهاد کردن که حالا وقتی کرونا تموم شد به اونجا سفر کنین. من رفتم جستجو کردم همون موقع دیدم این روستا رو و این قلعه هم عکساش بود، داره متأسفانه در واقع بیشتر شبیه مخروبه بود، ولی چقدر خوبه که همین مکان‌ها رو حتی به هم معرفی می‌کنیم. آقای محسن ابراهیم نوشتند چشمعلی دامغان و مسجد تاریخی دامغان زیباترین مکان‌های تاریخی هستند. بسیار سپاسگزارم که امشب هم پشت صحنه را از رادیو تهران شنیدید و دنبال کردید. فردا شب هم ساعت 9 شب اینجا خواهیم بود. مواظب خودتون باشید اگر فرصت برای سفر کردن نیست، اما این گوشه تلفن همراهمون این فرصت رو بهمون میده بریم جستجو کنیم، مکانهای زیبای ایرانمون رو بیشتر ببینیم، بشناسیم، راجع بهشون بخونیم. شاید دغدغه ماها باعث بشه که بیشتر بهشون توجه بشه و بیشتر برامون بمونن. شبتون خوش، بدرود.
شانه بر زلف پریشان زده ای به به و به، دست و بر منظر جانان زده ای به به و به، آفتاب از چه طرف سر زده امروز و که سر من بی سر و سامان زده به به و به، جانم خدا به به و به. خطا میبریم اگر غلط می نکنم، خطا خطا میبریم. در خلوت رندان زده ای به به و به، جانم خدا به به و به. تن یک لایی من بازوی تو سیلی عشق، تو مگر رستم دستان زده ای به به و به، جانم خدا به به و به، جانم خدا به به و به.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455. عقل، فکر، علم. سوره مبارکه روم آیه 8. همراه ترجمه نمایشی.
اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير